من بعد به محدودیت هایی که برمیگرده که امارات برای بازرگانان ایرانی قائل شده. من در تیر ماه امسال گزارش تهیه کردم و به یکی از دوستانم در یکی از نهادها دادم و امروز اخطار کردم که به اماراتی ها اعتماد نکنید، فرار سرمایه برای خریدهای کلان از طرف ایران به منطقه خصوصا به امارات بسیار زیاد شده و اینها قطعا یه مقدار جریان گشایش اعتبارات و حمل کالاشون با کشتی باید انجام بشه رو به تعویض میندازن و کاری میکنن که کالا یا در اونجا گیر بکنه یا پولها در سیستم بانکی امارات باقی بمونه و بعد صدور کالا رو برای ما با مشکل مواجه میکنن. این اتفاق دقیقا افتاده در یکی از تشکلهای بازرگانی اونها که در منطقه آزاد تجاری فرودگاه دبی هست، یک مرکزی ایده یک دفتر درست شده به اصطلاح تشکیلات تحت عنوان کنترل بین المللی که من یقین دارم اینها با دفتر FBI در منطقه هماهنگ هستند. اینها محموله های ایرانی ها رو میگردن و علارغم اینکه دار و دسته مافیایی شریک با حضرات آقایان شیوخ به راحتی به قاچاق نفت و قاچاق عقیده و قاچاق کالاهای با ارزش دیگه اشتغال دارن و با هیچ مشکل مواجه نمیشن، ما میبینیم که بازرگانان به خصوص مستقل رو دولت و پلیس امارات احضار میکنه، بازجویی میکنه به صورت نیروی پنهان و تهدیدشون میکنه که اونها نباید با دستگاه ایران ارتباطی داشته باشن یا اگر دارن باید اطلاعاتشون رو بدن. این خیلی مسخره است چون در شرایطی که ده‌ها میلیارد دلار از دارایی های به سرقت رفته ملت ما در امارات آشکارا در شرکت هایی که با مشارکت سرمایه داران کلان و شیوخ کشورهای عربی در امارات و حتی در بحرین و قطر و عربستان وجود داره، اینها دنبال چی میگردن؟ این نشان میده که اینها فقط به منظور قدرت نمایی هست به دولت آقای احمدی نژاد به قیمت شکستن سر و کله بازرگانان بی‌پناه ایرانی، به خصوص که ما سال گذشته اخبار وسیعی در خصوص کلاهبرداری های وسیعی بودیم که در امارات اتفاق افتاد و انبار بسیاری از ایرانی هایی که در اونجا درگیری پرونده بودن از دست رفت و دولت بی‌لیاقت و وزارت امور خارجه بی‌کفایت آقای احمدی نژاد کوچکترین اقدام مثبتی نتونست در جهت احقاق حقوق بازرگانان ایرانی در امارات بکنه. مطلب دیگه این استش که ظاهرا دولت بنا دارد که طرح توزیع کوپن ارزاق داشته باشه، یعنی وضعیتی که در زمان جنگ بود. این سیاست که ظاهرا با آب و تاب زیاد با عنوان حمایت از اخشار آسیب پذیر انجام میشه، در خوشبینانه ترین شکل میشه بهش گفت صدقه ملی. بسیار شرم‌آوره که دولتی که دم از تامین عدالت اجتماعی میزنه به جای عمران ملی از صدقه ملی میخواد برای پر کردن شکاف‌های عظیم طبقاتی در کشور ما استفاده بکنه. من پیش‌بینی میکنم که این یک جور در واقع تدارک باشد برای اینکه محدودیت‌های بسیار بیشتری بر روی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در کشور ایجاد بکنن که ظاهراً با هدف کنترل اقتصاد افسار گسیخته و نقدینگی انجام خواهد شد، اما در عمل چیز جز این نیست که سهمیه قطعی مافیای بازرگانی در برابر مافیای صنعتی و تولیدی رو بتوانن بین خودشون تقسیم کنن، چون میدونید که آقایون بعداً مثل آقای ناطق نوری مجتمع‌های عظیم صنعتی دارن و واردات بیرویه به اقتصاد اونها هم و به درآمدهای اونها هم لطمه میزنه. بنابراین یک جای اینها باید بنشینن و در خود یک محور معینی که در واقع سهمیه هر کسی رو هر جناحی رو تعیین میکنه همه چیز رو بین خودشون تقسیم بکنن.
بله.
خبر خوب دیگه هم که داریم پیگیری قوی و مثبت مجامع حقوق بشر و حامیان حقوق زنان در کشور است، به خصوص خواهران و فرزندان عزیز شجاع مادر تشکل‌های NGO داخل کشور که شجاعانه در برابر احساب گسیختگی های دستگاه انتظامی و قضایی نیستن و اجازه ندارن پرونده خانم مرحوم خانم دکتر زهرا بنی یعقوب در میان حیاخوی تبلیغاتی و جنگ حیدری نعمتی که آقایون را میدازن به سرنش پرونده زهرا کاظمی یا خطهای زنجیره‌ای دچار بشه.
بله.
مطلب بعد این هستش که آقای دکتر سوادی مدیر گروه علوم دریایی در زیست محیط دریایی خلیج فارس گفته که این زیست محیط خلیج فارس در حال انهدامه و آبزیان اونجا مثل مرجان ها و همینطور ماهی ها و سخت‌پوستان اونجا به سرعت دارن کاهش پیدا میکنن، مرگ و میر دیده میشه در اونها، مرجان ها به خصوص که مرگ مرجان ها با رنگ سفید اونها مشخص میشه. و یکی دیگر از کارشناسان وطن پرست ما که از همینجا بهشون ادای احترام میکنیم اخبار کردن باید اعتراض بشه به احداث برج در دبی که اینو در داخل دریا دارن میسازن، مقداری از سنگ مورد نیازشون رو هم از ایران وارد میکنن. ریختن این حجم عظیم از خاک روز و سنگ های آهکی و انواع و اقسام ملات های دیگه برای ایجاد جزایر مصنوعی به شدت زیست محیط دریایی خلیج فارس رو صدمه میزنه بهش، به خصوص که در اون نقطه‌ای که اینها این برج بلند رو دارن میسازن و اون جزایر مصنوعی رو دارن ایجاد میکنن که شبیه به نخل هست، عمق آب زیاد نیست و این حجم عظیم مواد مسالکی به آب ریخته میشه محیط آلودگی های وسیع ایجاد میکنه.
بله.
و برویم به سراغ خبر دیگری که این رو باید به فعال نیچ گرفت، چون یکی از دستگاه دولتی اعلام کرده ارزش کل دزدی هایی که در کشور انجام میشه از اونه که گزارش شده 200 میلیارد تومان، در حالی که مقدار اموال دارایی ها و پول هایی که از مملکت ما و دستگاه دولتی ما و سیستم بانکی ما در طی مفاصل اقتصادی به سرقت رفته در سه مورد بیش از 400 میلیارد تومان است. یعنی کل دزدای این مملکت کسر الله امثالهم، خدا انشالله بهشون توفیق بده، از دست سود دزدها، قالتاق دزدها، ماشین دزدها، دزدای خونه های مردم و همه این که میتونیم اسمشون بزنیم جامعه اسلامی سارقین، تفیا فقط 200 میلیارد دزدی کردن، در حالی که فقط در سه تا پرونده ما بیش از 400 میلیارد تومان سرقت رو داریم و کلاهبرداری داریم و این سه تا پرونده از اون پرونده هایی هستن که ده ها و نزدیک یا به 100 تا پرونده هست که سه تاش یک چنین رقمی رو شامل میشه. خب گلی به گوشه جمال آقای احمدی نژاد و آقای شاهرودی و نمایندگان محترم مردم بود، ایشالله که خوابهای خوششون با یک کابوس وحشتناک خاتمه پیدا نکنه، کابوس بیدار شدن مردم، اینکه از خودشون بپرسن که آیا واقعا مردم تو این کشور خودی هستن یا دزدا خودی هستن. قیمت افزایش قیمت نان رو گفتن، نان لواش از 14 تومان به 20 تومان و بربری به حدود 100 تومان رسیده. خب اینم هدیه ایست که دولت خدمتگزار دادن به مردم و لابد یه موقعی میرسه که ما نازکترین نانهای جهان رو به قصد فقط 1 میلیمتر خواهیم داشت برای اینکه قیمت دولتیش رو حفظ بکنه. آقای دکتر آرش رشیدی هم اعلام کردن که شون مدیر روابط بین‌الملل انستیتوت تغذیه و صنایع غذایی ایران هست، گفتن 85% از مردم ایران سوء تغذیه دارن. من تبریک میگم به این آقای دکتر که لااقل از طریق این آمار تونستن بفهمن که مردمی که حتی برای خریدن نان خالی مجبورن 50% اضافه بها بپردازن، این سوء تغذیه چه به سرشون میاره. مطلب دیگر مربوط است به آزادی کاظم دارابی که در جریان ترور صادق شرفکندی و دو نفر دیگر از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به همراه عباس راحیل تروریست لبنانی اینها از زندان آزاد شدند و در فرودگاه مهرآباد جالبه که آقای باقری معاون وزیر خارج در امور اروپا و آمریکا از ایشون استقبال کرد، ولی آقای دارابی اعلام کردن که بازداشت ایشون یک اتهام راهی بوده.
بله
خیلی جالبه.
بله
و ایشون اصولا بیگناه بودن و خیال دارن کتابی علیه دولت آلمان بنویسن. من از هم یعنی به شما قول میدم کتابی نه فقط نوشته نمیشه، به زودی در ایران به ایشون خالی میشه که 15 سال پیش که به زندان تشریف بردن اوضاع یک جور دیگری بود و حالا جور دیگری. آقای علیرضا جمشیدی هم سخنگوی قوه قضاییه قصدان پذیرفتن که بیش از 24 نفر از دانشجویان در زندان هست. ما یک لیستی داریم که این لیست رو من خدمت شما عرض میکنم: انوشه آزادفر، ایلناز جمشیدی، آقای سعید حدیدی، بهروز کریمیزاده، کیوان امیری الیاسی، نسیم سلطان بیگی، علی سالم، محسن قنین، روزبه صفشکن، روزبهان امیری، امیر مهرزاد، که این امیر مهرزاد دانش آموز دوره پیش دانشگاهیه. چه جوان خوبی اینه که هم پیش دانشگاهی میخونه بره تو کنکور، هم پیشا پیش داره میره زندون، یعنی داره برای هر دو مورد علمی و سیاسی توأم با هم کارورزی میکنه. انشاءالله که ایشون رو ما یک روز در صف رهبران جنبش دانشجویی ببینیم، با این تفاوت که هنوز به دانشگاه نرفته سر از زندان درآورده. فرشید فرهادی، هادی سالاری، امیر آقایی، میلاد عمرانی، سرشاد دوستی پور، سهراب کریمی، جواد علیزاده، محمد صالح ایومن یا ایمن، پیمان پیران، یونس میر حسینی، میلاد معینی، روزا ایسایی که این دختر دانشجوی مسیحی ارمنی است. اینها جزء دستگیر شدگانی هستند که در زندان هستند. خبر ناراحت کننده و زشتی هم که داشتیم بود که جسد دختر دانشجویی رو در پشت دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری پیدا کردن. من مطمئن هستم که این موضوع به هیچ عنوان از نظر دستگاه‌های نظامی قضایی و امنیتی ما اهمیتی نداره، چون این خانم مرده و مرگ زنها و خانمها خصوصا دانشجو اصلا مهم نیست. شاید همین فردا مثلا اعلام بشه که ایشون اونجا خودکشی کرده، چون خودشون رو پیدا نکرده که در همدان یا در تهران دستگیر بشه و در نیروی انتظامی خودکشی کنه، رفته اون پشت دانشگاه خودشون مثلا خفه کرده یا کارت شکن خودش کرده یا خودش به خودش تجاوز کرده. در حال کشور ما کشور معجزات عجیب غریبه. مشاور رئیس جمهور هم از طرح مبارزه با پوشش انتقاد کرده، همین کاری که سرجوش رادان و سرگروهبان احمدی مقدم انجام دادن و گفته که هدف تمدن انسانی بلندی و یا کوتاهی دامن نیست. من حس می‌زنم به قرار ایشون هم به زودی مستعفی بشن به عنوان آخرین وصیت پیش از تحویل دادن میز و صندلیشون. اینو گفتن و الا عجیبه که تا حالا صداشون در نیامده. یکی از محکومین در واقع سرکرده های جنایتکاران سل به نام الان به شما اسم دقیقش رو میگم، این اسمش میلوشویکه، ولی به اون میلوشویک سلوبودان میلوشویکی در حقیقت بستگی فامیلی نداره.
بله
ایشون به 33 سال زندان محکوم شدن، چون در طول 44 ماه جنگی که در کشور بوسنی و هرزگوین جریان داشت، ایشون یک از کسانی بودن که تعداد تکتیرانداز و گروه های نظامی رو در اختیار داشتن که مردم رو هدف می‌گرفتن یا به نوامیس مسلمانان و کروات‌ها تجاوز می‌کردن. باز یه قول دیگه هم می‌دیم که اگر عمرمون کفا افتاد در یکی از برنامه‌های آینده من مفصلاً بحث جنگی رو که در یوگسلاوی رخ داد و روند فروپاشی یوگسلاوی و تشابهاتمون با کشور خودمون رو خدمتتون گزارش خواهم کرد، به خصوص که چندین ماه من نماینده مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور بوسنی بودم و از نزدیک با همه چیز ارتباط داشتم، با همه افراد، همه گروه ها، حتی اعضای کابینه و آقای حارثی وزیج که نخست وزیر دولت زمان جنگ بوسنی بودم.
بله
و مطلب دیگر مربوط به این است که کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر هم از دستگیری و شکنجه دانشجویان چپ خبر داده. اینا از 2 هفته پیش دستگیر شدند و به شدت زیر شکنجه جسمی و روحی هستند و الان هم در بند 325 اوین نگهداری میشن و ظاهرا این افراد در جریان مراسم 16 آذر روبوده شدند و چیزی که یعنی شکنجه هایی که علیه اونا به کار برده شده عموماً بیخوابی های طولانی بوده و توهین تحقیر و ضرب و شتم شد. این مطلب رو سایت ایران نیوز پرس برای من فرستاده بود و این اسامی رو که من همینجا ازشون تشکر میکنم، چون ما به این اسامی احتیاج داشتیم و دوستانمون در تهران به دلیل وضعیتی که هستن دسترسی به اونها نبود.
بله
صدای منو دارید هنوز؟
بله.
بله. اما بریم سراغ جگرگوشه آقای مصباح یزدی، یعنی سردار دکتر محمد باقر ذوالقدر یا همون حاج مصطفی اجودی معروف در ترور میکنوس، در رستوران میکنوس همون شیرینکاری که به بار آورد. یکی از دوستان سوئیسی من میگفتش که در سازمان امنیت و همکاری اروپا وقتی میخوان جوک بگن، بگن اینا دیپلمات ایرانی هست، یعنی تروریست هایی که حتی زحمت اینو به خودشون نمیدن که یه خود خیاستشون رو تغییر بدن. خب در دانشگاه آزاد اسلامی شهر همونطوری که گفتن جسد یک دانشجو رو در پشت دانشگاه پیدا کردن. یکی دو روز قبلش هم ادعای اراذل و اوباش و قدار بند حمله کردن و جالبه که اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه رو کتک زدن. در ضمن در میان کسانی که دستگیر شدن یاسر میر حیاتی خودش از فرزندان شهداست، دستگیر کردن و به زندان بودن جز این دستگیر شده ها هست. در رابطه با آیت الله کاظمی بروجردی هم که چون 18 روزه که در زندان اتصاب قضا کرده به بند 29 منتقل شده، 5 تن از همراهان ایشون هم دست به اتصاب قضا زدن، ظاهرا یکیشون آزاد کردن ولی باز برگردوندن. اون 4 نفری که مهرز در زندانن خانم نرگس قفارزاده، خانم مریم عظیمی، آقای محمد رضا صادقی و محمد مهمان نواز هستن. آقای وزیر اطلاعات هم افاضات فرمودن که دانشجویانی که در 16 آذر و ایون ایام فعالیت های دانشجوی اعتراض آمیز داشتن، اینها در رابطه با دشمنان کشور مشارکت داشتن و توانی داشتن. خب ایشون تبریک میگیم، خدا کنه این بچه ها به اندازه آقای موسویان خوششانس باشن که پرچمداران اصلاحات پشتشون در بیان و الا این ازدیاد به خاطر مساله عالی نظام ممکنه سالها در زندان باقی بمونه. خبر دیگر مربوط به تاریخ زمان مذاکرات ایران و آمریکا پیرامون اوضاع عراق و اینکه روز چهارشنبه یک بمب در شهر الاماره که عمدتاً در جنوب عراق هست و شیعه نشین هستن منفجر شده، 40 نفر کشته و 125 نفر مجروح شدن. این الاماره در تاریخ جنگ ما بسیار منطقه مهمیه. چندین بار ما در طول جنگ به خصوص بعد از عملیات پیروز خیبر سعی کردیم الاماره رو بگیریم که از اون مقصد به بعد عراق به شدت روی اون منطقه دفاع گذاشت و استحکامات فراوان ایجاد کرد و حتی برای حفظ اونجا به طور وسیع از بمب‌های شیمیایی علیه ما استفاده کرد و بعدا در انتفاضه جنوب عراق پس از ضربه‌ای که به رژیم صدام خورد امریکایی‌ها کویت رو برگردوندن، از چنگ عراقی ها از چنگ صدام و رژیم عراق بیرون رو بردن، یک حرکتی از جنوب عراق اتفاق افتاد که بیشتر هم با حمایت و با پشتیبانی ایران و لشکر بدر بود که از معابدین عراقی بودن تشکیل شده بودن و این آقای آقا محمدی مسئول استفاد اونها بود. همین کسی که امروز هم در مجلس هست و مدتهای طولانی نماینده جهانی در واقع معاون امور سیاسی و پارلمانی آقای لاریجانی به عنوان رئیس صدا و سیما بودن و الان هم در صدا و سیما همون سمت رو دارن. در الاماره پایگاه هوایی هست در فاصله نسبتا نزدیک، او هم خیلی ازش دور نیست، پایگاه هوایی کود هست. این دو تا پایگاه وسیله از طرف ارتش عراق برای بمباران شیمیایی رزمندگان ملت ایران و رزمندگان اسلام مورد استفاده قرار می گرفته.
بله
صدای منو دارید؟
بله بله